أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحثمان در این جهت بود که آیا اوراق سلف را به عنوان هبه معوضه در بازار ثانویه میشن منتقل کرد. از شدیم که در این جهت شبهه که مطرح است اینه که این هبه دین است و در هبه دین شرط هست و هر هبه دین باطل است، به خاطر اینکه در هبه دین قبض ممکن نیست و چون قبض ممکن نیست و شرط صحت هبه هم قبض است، پس این هبه دین باطل است. این نظری بود که عده‌ای از فقها مطرح کرده بودند و در مقابلش هم عده‌ای قائل بودند نه، هبه دین اشکال نداره و این جهت مالیت نداره که حتی اگر قائل هم بشیم میکش شرط قبض در هبه لازم است، در اینجا مشکلی ایجاد نمیشه. خب اصل بحث منجر شد به اینکه حالا این که میگیم هبه دین باطل است یا باطل نیست، به جهت مبنا بر اینه که قبض شرط است یا قبض شرط نیست. در رابطه با شرط بودن قبض ادله اقامه شد. اولی اجماع بود که بحثش بزرش مفصل و بعدش هم روایت عبوسیر بود، اونم بررسی شد و بعدم اثرات الفساد در معاملات بود. این سه جهت مورد بررسی قرار گرفت. در قبال اینها ادله اقامه شد برای جواز هبه و صحت هبه قبل القبض، یعنی قبل از اینکه قبض وقع بشه هبه جایز است و نافذ است و مشروع است، شرط صحت نیست. عدل لیعدم اشتاد یکی روایت عباسی بود که در جلسه قبل مطرح کردیم و دومی روایت ابی مریم و عبدالرحمن ابی سیاب بود که این دو بزرگوار یکیش مزمن نقل کرده بود، یکی از امام صادق اسلام نقل کرده بودن که بررسی شد. روایت سومی که مطرح است در این زمینه روایت ابراهیم ابن عبدالحمید است. در این روایت که مرحوم صاحب وسائل در باب چهارم از ابواب هبات حدیث ششم مطرح کرده، از شیخ طوسی رضوان الله تعالی نقل میکند که به اسناد عن محمد ابن احمد بن یحیی عن ابراهیم عن عبدالرحمن ابن حماد عن ابراهیم ابن عبدالحمید عن ابی عبدالله علیه السلام قال انت بالخیار فی الهبت ما دامت فی یدک فاذا خرجت الى صاحبها فلیس لک ان ترجع فیها. خب این روایتی است که در باب چهارم حدیث ششم مطرح کرده و همین روایت را با صاحب وسائل در باب دهم ظاهرا در باب دهم از همون هبات حدیث چهارم اونجا نقل کردن و زید هم دار اونجا به اجازه ایشان نقل نکردن، با عنوان الحدیث تمامش کردن. خب استدلال به روایت برای عدم اشتراط قبض نیاز داره به این که آیا روایت از حیث سند صحیح است یا صحیح نیست و همچنین دلالتش تام است یا تمام نیست. بحث سندی مرحوم شیخ طوسی این روایت را از محمد ابن احمد ابن یحیی نقل میکند که محمد ابن احمد ابن یحیی طریق شیخ بیشان از قبل هم عرض کردیم صحیح هست و تام و تمام، مشکل وجود نداره. خود محمد هم که مشکل نداره میمانه. بحث عن ابراهیم از بقیه سند. ابراهیم در اینجا به عنوان مطلق آمده، محمد بن احمد بن یحیی عن ابراهیم عن عبدالرحمن. ابراهیم کی مرتب کیه ما نمیدونم الان فعلا، اگر ما باشه به روایت معلوم است ابراهیم کی هست، اما با مراجعه به روایات دیگر به راوی مروی عنه محمد بن احمد یحیی و همچنین عبدالرحمن بن حماد وقتی نگاه میکنیم دو نفر ابراهیم در اونجاها مطرح شدن، یکی ابراهیم ابن هاشم، یکی ابراهیم ابن اسحاق نهاوندی. اگر با توجه به قرینه راوی و مروی عن که نوع فقها ها قبول دارن ما این را بگیم یکی از اون دو نفر هستن، خب اگر ابراهیم ابن هاشم باشد این که مشکل نداره و گرچه توصیق خواستی به صراحه در کتب رجالی مثل شیخ رجال شیخ و فهرست شیخ و رجال نجاشی نیامده، ولی با توجه به وجوه عدیده‌ای که فراوانم هست در ارتباط با ایشان مطرح شده و با هم در کتاب ابراهیم هاشم آوردیم، این توصیقشان ثابته، از این جهت مشکل پیدا نمیشه. اما اگر ابراهیم ابن اسحاق نهاوندی باشد، این مرحوم نجاشی و شیخ هر دو بزرگوار ایشان رو تضعیف کردن، مرحوم نجاشی در رجالش و شیخ هم در فهرست ابراهیم ابن اسحاق نهاوندی را تضعیف کردن، کان ضعیف هم فی حدیثه و مفهوم ها. خب پس بنابراین از این جهت اگر ایشان باشه سند مشکل پیدا میکنه، گرچه حالا همین ابراهیم بن اسحاق نهاوندی توثیقات عامم داره مثل کامل زیاره در اونجا آمده، خب کسی قائل بشه به این که توثیقات کامل زیاره شامل همه وسایط میشه، خب ایشان هم شامل میشه. یا مثل عدم استثنای ابن ولید روایات ابراهیم اسحاق نهاوندی را از جمله همه روایت ما اینطوری دیگه، محمد بن احمد یحیی عن ابراهیم که مروی عنه محمد بن احمد یحیی در کتاب محمد بن احمد یحیی بوده دیگه، ابن ولید به تبع ایشان شیخ صدور رضوان الله تعالی علیهما ایشان را استثنا نکردن داخل در مستثنا منها. اگر گفتم مستثنا منها ثقاتن اینم یه توصیقی میشه، یا بگیم مثلا ایشان در کافی مثلا واقع شده است، یعنی در روایات کافی ابراهیم بن اسحاق نهاوندی مواد عدیده مرحوم کلیه رضوان الله علیه از ایشان با یه واسطه روایت نقل کنه، مثلا یه بچه، یا بگیم روایت اجلا. خب بس مثل همون مثل ابن بندار یا علی ابن محمد بندار مثل محمد حسن و همسان اینها از ایشان روایت نقل کردن و روایت اجلا جلیل بر وثاقت بشه، وجوه عامه چنین نمیشه تصور کرد و پیدا کرد، منتها دیالا این صریحا مرحوم شیخ و نجاشی ایشان را تضعیف کردن، الا کسی بگه آقا مراده مرحوم شیخ و نجاشی که تضعیف کردن، تضعیفشان برمیگرده به افرادی که با ایشان معاصر بودن، اون افراد معاصر به خاطر مثلا احتمال غلو در باره ایشان مطرح بوده، مثلا غلو مطرح بوده و به اون خاطر آمدن تضعیف کردن، که من که بعید نیست اینطور بوده، و این تضعیف ها منشأش اعتقاد به غلو و اعتقاد به اینکه آدم غلو هم دروغو هست، دروغ های میوافه در فضایل اهل بیت علیه السلام نقل میکنه، اینا دروغ‌های هستی از خودشون در میارن، اگر ما کسی این طور مطرح کنه. بنابراین اگر این نحوه گفتیم خب و اون وقت این نحوه توصیقات تضعیفات ارزش میفته اون وقتیه، منطقه متاسفانه برفر دارینه بگیم توصیقاتی که نقل کردیم توصیقات تام المبنا نبود، از حیث مبنا تام و تمام باشه تا بگیم که این روایت از این جهت مشکل نداره. پس این راوی مردد هست بین ابراهیم هاشم و ابراهیم اسحاق نهاونده حتی اقل و بنابراین از حجیت میفته این نسبت خود ابراهیم. اما بعد نفر بعدی که عبدالرحمن حماد باشه، خب این هم این ابراهیم عبدالرحمن هم توصیه خاص نداره. از این جهت هم یه مشکلی هست که در رجال شیخ و فهرست شیخ و رجال نجاشی در باره ایشان چیزی نیامده جز در فهرست شیخ که اونم بدون توصیق که عبدالرحمن حماد کوفی در فهرست شیخ آمده بدون توصیق. حتی در رجال نجاشی هم عنوان عبدالرحمن حماد مطرح نیست. الا چرا مرحوم آخو بگیم مقصود ایشان نجاشی از عبدالرحمن ابی حمادی که عبدالرحمن ابی حمادی که در رجال نجاشی مطرح است همین عبدالرحمن حماد مقصودشه و اشتباه رخ داده، یه ابی حماد یه ابی اضافه شده و ایشان عنوان عبدالرحمن ابی حماد نکرده، مرحوم شیخ عنوان عبدالرحمن حماد. اثبات مطلب واقعا مشکل است. آره برفرض هم اتحاد راوی برویان باشد یا بیدین که اگر اینطور نباشد یلزم که مرحوم نجاشی از یه فردی که بلمان عبدالرحمن حمادی کتاب کتابه غافل باشه و نقل نکرده باشه و بعید است. اینا قبلا عرض کردم این ادله ناتمام است. کم لها من نظیر که در بعض موارد مرحوم شیخ داره نجاشی نداره، نجاشی داره مرحوم شیخ نداره در کتابشان، اینا دلیل نمیشه. این توصیقی نداره و الا وجوه عامه، البته تضعیف هم نداره. توصیق وجوه عامهش مثلا مثل قابل زیاره بازم همچنان همونطوری یا عدم استثناء ابن ولید دومی، سه مثلا بقوهش در کافی، چهار مثلا اصحاب اجماعش رو باید نقل کرده مثل ابن عبومیر، پنج خود روایت ابن عبدالبر از ایشان به عنوان راوی از ایشان مثلا میگیم که چون ایشان از اونهایی است که لا یرگونه برای جرسل الله سقه به داخل ایشان روایت نهار کرده، بنابراین روایت ایشان از ابن عبدالبر از ایشان کافیست در وساقتشینا. این مثلا پنجم باشه، ولی مثلا در ششم مثل روایت عجله از ایشان مثل ابن عبی بید، مثل ابراهیم هاشم، مثل محمد عبدالجبار وجود عامه چنین داره که خب بعض از اینها بد نیست. مثلا بود باید ابن عبی بید مثلا بگیم یا این مقدار کافیه، بنابراین طوری میشه این به نحوی توصیل کرد، ولی اشکال همون در ابراهیم قبلیه که اون مشکل داره. ابراهیم عبدالحمید هم که راوی آخره خب اونم توصیل داره، الا که گفته شده که واقفیه. اگر ابراهیمی که در وسط بود این درست میشد میتونستیم بگیم روایت موثقه است، ولی اینکه مشکل از این جهت پابرجاست و باقیست و پس این روایت اصل سند مشکل داره. اون تا چون روایت متعدد هست ضرری نمیزنه، یعنی من حیث المجموع این روایات مجموعش هم موثق صدور هست. حالا این روایت اصل سند اینطور اشکال داشت، اما اساس دلالت روایت داره که انت بالخیار فلهبت ما دامت فیدک، مادامی که اون مالی که باشه در اختیار شماست، در دست شماست، اختیار داری که خبر خستش کنی برگردانی. فعضا خرجت الى صاحبه ها، اما اگر این مالی که باید دست کردی خالش در دست شما رسید به صاحبه به فلیس لک ان ترجع فیها، یه حق رجوع نداری. حالا حق رجوع نداری حالا لازم میشه زخورش در اینه دیگه، فلیس لک ان ترجع فیها زخورش در اینه، اما تا باید با عدل دیگه باید باید همون جمع میشه، حالا جمع بنده میشه آیا هبه مطلقات لازم است یا در بعض صور لازم است و بحث دیگری. فعلا بحث من در این جهت که این روایت میگه تو مادامی که اون مالی که هبه کردی در اختیارتی هنوز قبض ندادی و اون طرف قبض نکرده مختاری که اون هبه تو برگردی، نه اینکه مختاری هبه کنی یا هبه نکنی، حتی اینطور معنا کنه، این خلاف ظاهره. که مختاری هبه کنی یا هبه نکنی. اینکه گفتن نمیخواد، نه معناش این که هبه که کردیم انت با خیال فر هبه، یعنی ما نه در هبه کردن، ما دامت اون هبه فی یدک، یعنی در اون هبه کردی مالی که هبه شده آزادی برگردانی. پس هبه محقق شده، اون تا هبه قبل القبض عقد جایز است، میشه فصلش کرد. روایت بردم شد تا متوام است از این جهت اساس دلالت کسی شبهه نکنه که این مربوط به اصل هبه کردن، یعنی اختیار داری آزادی هبه کنی هبه نکنی، نه این خلاف ظاهره، مخصوصا با توجه به زیدش فیضا خرجت الی صاحبها، نه اینکه فیضا وهبته، فیضا خرجت الی صاحبها فلیس لک ان ترجع فی حق رجوع نداری، اما قبل چیه؟ اذا لم تخرج الی صاحبها حق رجوع داری. نه به نظر میرسه که از حیث دلالت تمام است و دلیل میشه برای اینکه هبه بدون قبض هم محقق بشه و جایز و نافذ است و مشروعیت داره، نه اینکه باطل باشد. این روایت سوم از روایاتی که برای عدم اشتراط قبض در هبه مطرح بود. روایت چهارم روایت داوود ابن حسین یا حسین و روایت معلاست که نبازم به عنوان یک روایت مرحوم سعد الشاعر نقل کردن. حالا اگر چلا میشه دوتا بیشون گفت که دارد شاید دوتا روایت جزا جزا بجا باشه، ولی بخواهیش اینطور فرموده که یعنی پشت هم آورده و فرموده به اسناد چی به اسناد چی مثل هم، مگر کسی بگه آقای دان این مثل هم گفتنشان دلیل وحدت نمیشه، ولی خواهد دوتا روایت هست مضمونش هم مثل هم هم. روایت در باب ششم هست، حدیث سوم و چهارم رقمی که خورده بعدن در کلام صحبت هایی رقم نداشته، اون تا اینا بعدن این شماره ها رو بعدن خود مستحیم دفع کردم. در باب ششم حدیث سوم چهارم اینطوریه و به اسنادهی یعنی مرحوم شیخ طوسی به اسنادش ان علی ابن حسن ابن فضال ان علی العباس ابن عامر ان داوود ابن حسین یا ان داوود ابن حسین، حالا اون در نحوه قرائتش بحث‌گری، ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته هل احد ان یرجع فی صدقه او هبه قال اما ما تصدق به لله فلا و اما الهبه و النهله فانه یرجع فیها یا فانه یرجع فیها هازها اولم یهزها اولم یهزها و این کان رزی قرابه. این روایتی است که مرحوم شیخ طوسی به اسناد از حضرت ابن حسن فضال نقل کرده، بعدم و به اسناد عن حسین سعید عن فضال بن ایوب عن عبان عمن اخبره عن ابی عبدالله علیه السلام مثله که اینجا مرسل نقل کرده. چهارم هم روایت بعدی هم در اسنادی عن محمد ابن علی بن محبوب عن احمد ابن محمد عن ابن ابی نصر عن المعلل ابن خنیس قال سألت ابا عبدالله علیه السلام و ذکر مثله و زاد و من ازل را قال و من اول را من طریق المسلمین شیعن فهو زامن. اینم یه سند و به اسنادی عن احمد ابن محمد عن ابن ابی نصر ان معلل ابن خنیس تا آخر مثله. این روایاتی که دو تا روایت هست که با یه سند مرسله و در یه سند راوی داوود بن حسین حسینه، در یه سند هم راوی معلل ابن خنیس است. خب این روایتی که در اینجا مطرح است، این روایت هم از حیث سند و دلالت خب محل بحث است. از حیث سند خب درست در اینجاست که این روایتی که در اینجا نقل شده است مرحوم شیخ به اسناد علی بن حسن فضال نقل کرده، اون در سند او هیچ مشکلی نداره الا در طریق مرحوم شیخ علی بن حسن فضال، یعنی مرحوم شیخ که از علی نقل کنه، علی ابن فضل که از ثقاته، عباس ابن عمرم از ثقاته، داوود ابن حسین یا حسین هم از ثقاته، الا انه واقفی نفته شده. علی ابن حسین فضل که فتحیه است. اگر طریق شیخ به علی ابن حسین فضل تام و تمام باشه، این روایت داوود میشه موثقه. در منتها در دو طریق مرحوم شیخ به علی ابن حسین فضل دو نفر هستن، یکی احمد ابن عبدون و یکی هم علی ابن محمد زبیر، یعنی شیخ مرحوم شیخ هم در اخبرنا به روایات ایشان ما ذکره اینطوریه: احمد ابن عبدون عن علی ابن محمد زبیر عن علی ابن حسین فضل. اشکال در این دو نفر هست، آقا این دو نفر توصیل ندارن، توصیل خاصی ندارن، نه احمد ابن عبدون توصیل داره و نه علی ابن محمد زبیر توصیل داره. خب پس این سند از اینجا مشکل پیدا می‌کنم. مثلا ما قبلا عرض کردیم که این روایت گرچه این سند صد در طریق توصیل خاص نداره اینها، ولیکن وجوه عدیده حدود 15-16 تا وجه برای هر کدام از دو بزرگوار اقامه شده برای وثاقتشان، که بخشی از این وجود تا متمام است. به نظر ما سند تا متمام مشکل نداره، بنابراین روایت میشه موثقه. اگر هم نگیم طریق مرحوم شیخ فی نفس تا متمام است، مرحوم آقای خویی طریق یه وجه دیگری بیان کردن برای تصحیح سند، که ظاهرا قبل یاد به نظرم گفته باشم، حالا اگر نگفته باشم اجمالا عرض میکنم. اون که ایشان فرموده که طریق مرحوم شیخ درسته مشکل داره، ولیکن تمام کتب و روایات مرحوم علی بن حسن فضال را مرحوم نجاشی با دو طریق نقل کرده است. با دو طریق، یک طریقش طریق مستقلیه که طریق صحیحه، یک طریقش مشترک است با چی؟ با طریق مرحوم شیخ، با طریق مرحوم شیخ مشترک است. و اون طریقی که در با مرحوم شیخ مشترکه، راوی بلا واسطه مرحوم برویان بلا واسطه شیخ و نجاشی ثقه است، راوی دوم ثقه نیست که علی ابن محمد زبیر باشد. و چون مرحوم نجاشی همه کتب و روایات ابن فضال را به طریق صحیح و به این طریقی که غیر صحیح هست یک نواخت نقل کرده، متعرض اختلاف نسخ نشده و کتاب ها هم با هم مثل هم هستن کما زیاد ندارن، معلوم میشه علی ابن محمد زبیر این روایات این کتب را به نحو کامل و بدون هیچ شبهه‌ای خدشه‌ای نقل کرده برای احمد عبدون. احمد عبدون که ثقه است، این روایات را هم به نجاشی داده و هم به شیخ داده. خب این بنابراین طریقشه تمام میشه. یعنی من در فرضم علی ابن محمد زبیر ثقه باشد، نیم فهمیم که این روایات درست از دستشان. خب این بیانی که مرحوم آقای خویی داره، اشکالش اینه که آقای خویی مسلم گرفته که احمد عبدون در جا ثقه است. احمد عبدون وجهی برای وثاقت به نحو خاص نداره الا وجوه عامه. اگر وجوه عامه قبول کردیم، خیلی از وجوه عامه در برای محمد زبیر هم هست. البته ایشان اصل مبناش در وثاقت احمد عبدون اونه که از مشایخ نجاشیه، که قبلا ما اصلا میشه تا متمام نیست. یعنی اگر احمد عبدون تمام باشه وثاقتش، فی نفس علی ابن محمد زبیر تمام نباشه، این مبنایش درست میشه، و الا این وجه مبنا ناتمام است. منتها ما هر دو را ثقه میدانیم چون وجوه عامه تام و تمام دارد. این نسبت به طریق اول. طریق دوم هم که طریق مرحوم شیخ هست حسین سعید تا اول مشکل نداره، فقط مرسل هست، از این جهت هم این مشکل پیدا کند. طریق سومی که مرحوم شیخ نقل کرده به اسناد یعنی محمد ابن علی المحبوب، اون هم از احمد ابن محمد تا آخر، طریق شیخ به محمد ابن محبوب ثقه است، صحیح است و تام و تمام. خود ابن محبوب هم که ثقه است، احمد محمد هم اهم از این که ابن ابی نصر ابن خالد باشد یا ابن عیسی باشد، هر کدام واسطه است، ابن ابی نصر که از ثقات روشنه، معلب بن خلیس هست. معلب بن خلیس محل کلام واقع شده است، یا معلب بن خلیس ثقه است یا ثقه نیست. در ارتباط معلب بن خلیس، خب مرحوم نجاشی آمده او رو تضعیفش کرده. اگر ما باشیم و کلام مرحوم نجاشی، بل اینجا دیگه این سند هم ناتمام میشه، یعنی روایت معلب بن خلیس از حجیت میفته به خاطر عدم وثاقت، بلکه ضعف معلب بن خلیس با تواتی و تضعیف شده است. نجاشی تعبیرش اینه دیگه در باره ایشان، داره که ضعیف و جدن لا یو اول علیه، تعبیرش اینه. معلب بن خلیس ابو عبدالله مولا صادق یا مولا جعفر محمد علیه السلام و کوفی و بزداد، ضعیف و جدن لا یو اول علیه. اگه این باشه دیگه از حجیت نوته، ولیکن این تضعیف در قبال توصیقات در باره ایشان هست، به خصوص بعضی از توصیقات هیچ گونه مقاومتی نخواهد داشت که عرض خواهم کرد. در دفتر وثاقت ایشان وجوه عدیده‌ای هست، اشاره میکنم یکی که منطقه اونه که مهمتر از همه از اون توضیح خواهم داد. یکی روایت صفوان بن یحیی ایشانه، منطقه معل واسطه. خب این یک وجه که روایت صفوان بن یحیی ایشان که جز ورات لا یلو نورا و لا یرسل انسقه الا انسقه، این شامل این جهت میشه که معل واسطه شاملش یا نه. علل مبنای اونایی که قائل هم به این که معل واسطه هم شامل میشه، خب این بنابراین بچی برای به ساحت میشه. دومی بحث اصحاب اجماع است، یعنی همین ابن ابی امیه، همین صفوان یحیی معل واسطه شو نقل کرده و گفته شده اصحاب اجماع وسائط تا امام علیه السلام بین اصحاب اجماع و امام علیه السلام همه ثقات هم. این هم مبناییه، البته کسی مبنا قبول کرد میتونه این نب این هم استدلال کنه. سوم اینه که مرحوم شیخ طوسی معلب بن خلیس را در رجالش در اصحاب امام صادق علیه السلام در اون قسم مرتب آورده که طبق وعده که در مقدمه داده استخراج از رجال ابن عوده شده. در رجال ابن عوده هم طبق شهادت ابن شهرآشوب 4000 نفر از اصحاب امام صادق هم ثقاتن اونجا جمع آورده شده. این هم وجه سوم. وجه چهارم در کامل زاده بودن است، مثلا معل واسطه. وجه پنجم در تفسیر قومی است، اونایی که قائل باشن به اینکه تفسیر قومی کافی است. وجه پنجم اینکه در اول سند مرحوم صدوق در فقیه واقع شده است، نام که جمیع ما فیه مستخرج من کتب المشهوره علیه المعول و علیه المرجع شاملش میشه. این هم یک مبناست. وجه ششم شد، بله وجه ششم. وجه ششم شد بودم بعد به سند در فقیه. وجه هفتم وقوعش در روایات کافی سنا، این هم یک وجه. وجه هشتم این که مرحوم شیخ طوسی ایشان را در کتاب قیمتش از سفرای ممدوحین، یعنی سفیرهای که نماینده های ائمه که ممدوح هستن و آدم های معتبر خوبی بوده شمرده شده اصلا، اینا بچه هشت چندم شد؟ هفتم شد، بله درست هفتم. بچه هشتم روایاتی که متعدد در کتاب کشی در این که ایشان اهل جنت بوده و داخل بهش شده و وارد شده. حالا من عنوان نمونه یه روایت فقط میخونم، بقیهش یالا متعدد دیگه که روایت هستن دیگه. حتی سنی یعنی من اون کسی نکشی از چیزم روزه همدویه ابن نصیر قال حتی سن عبیدی، یعنی محمد ابن عیسی ابن عبیدی، ان ابن ابو عمیر ان عبدالرحمن حجاج قال حدثني اسماعیل جابر قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام مجاورا بمکه فقال لي يا اسماعيل اخرج حتى تأتي مردن و اصفان فتسأل هل حدث بالمدن هلسون برو فلان منطقه که اصفان نباشد بپرس آیا در مدینه چیزی حادثه ای محقق شد یا نه. قال فخرجت حتى اتيت مردن فلم الق احدا ثم مزيت حتى اتيت اصفان فلم يلقني احد فالتهلت من اصفان فلم ما خرجت منها لقاني ایرون تحمل زيت من اصفان فقلت لهم هل حدث بالمدينه حدث قالوا لا الا قتل هذا العراقي الذي يقال له المعلب بن خنيس که معلب بن خنيس در مدينه کشته شده. قال فانصرفت الى ابي عبد الله السلام فلما رآني قال لي يا اسماعيل قتل المعلب بن خنيس فقلت نعم. قال فقال اما والله لقد دخل الجنه. این روایتی است که امام اسلام فرمود که بعد از اینکه ایشان شهید شدن و کشته شدن فرمود دخل الجنه، این توسط بنی عباس ایشان به شهادت رسیده بود و امام فرمود که اما والله دخل الجنه، لقد دخل الجنه. روایت متعدد در این چند تا روایت دور آمده اما والله دخل، لقد دخل الجنه. خب این روایت متعدد و روایت هم از سند علی المبنا صحیح است. خب یه روایتی که امام الاسلام شهادت بده آقا فلان آقا وارد بهش شده، خب کسی که وارد بهش شده آدم دروغگو میگه نه، به مجرد اینکه از دور رفته وارد بهش بشه، یعنی فی نفس اهل جنت بوده، اهل بهش بوده. کسی بی نفس و اهل بهش باشه خب این معلوم شده دروغگو نبوده، الا یه شبهه‌ای هست. اون شبه که آقا بر چون شهید شاید چه دیتون باشه آمد حالا تو من تقریب کسی کردم تقریب آقا خویی اونطور بود که یدال این فی نفسه اهل بهش بوده نا الا که شبه هست اینه که آقا لعل چون شهید شده برار بهش شده است نا، یعنی دیگه گناهانش بخشیده شده، یعنی برفردم اگر ضعیف بوده دروغو بوده مثلا که به قول نجاشی ضعیف جدن زای اوله، خب این به خاطر شهادتش اون گناهان بخشیده شده و وارد شده، این شبهه هست ولی مطلع این شبهه ضعیفی هست و خیلی روی شبهه ما نمیخوام شما نمیخوام منطقه در حالا دلیل نهم حساب کنیم روایت بعدی را یا نه جز روایت حساب کنیم، روایت دیگری هست اون دیگه این شبهه نداره. اون روایت اینه در اونم در کتاب مرحوم کلینی در روضه کافی آمده، در کافی آمده اینطوری روایت، حالا خدمت روایت رو بخونم که اون از این چی در میاده نا. محمد یعقوب تو نقل کرده است ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمر ان الولید ابن سبی، روایت از سر صحیح است مشکل نداره، ان ابی عبدالله علیه السلام انه قال دخلت علیه یوما، ولید میگه روزی یه روز وارد محضر امام اسلام شدم و القا علیه سیابا، یه لباس های کجا بود انداختی رو من فرمود و قال یا ولید رده ها علامت آوی ها، این لباس ها رو برگردم به جای خودشان، یعنی اون مثلا اتاق هایی که مثلا جایش رو مثلا باید پیچه بیدن اونجا جا به جا کن. فقمت بین یدیه، خب در خدمت اون بزرگوار بلند شده استادم که انجام بدم. فقال ابو عبدالله السلام رحم الله المعلب بن خنیس، حضرت دعا کردم برای معلب بن خنیس. فزننت انه شب قیام بین یدیه، من دیگه خیال کردم که چون من در روبروی در محضر امام استادم که انجام بدم تشبیه کرد استادن من را به استادن معلا، چون معلا از خدمتکار یا در خدمت امام اسلام بوده و برایش خدمت میکرده، تشبیه کرده بود یادش افتاده و دعا کرده. فدرن تا انه شب به قیام بین یدهیه، به قیام معلا بین یدهیه. مهم اینجا تا اینجا بعد ثم مقال افل دنیا انما دنیا دار و بلا یسلط الله فیها عدوه علا ولیه و این بعده دارن لیست ها کذا فقلت جلت فلاک و عینت الکتدار فقال ها هنا و اشار بیدی لرعر. این جمله مهمه، فرمود که اف بر دنیا سه مرتبه، دو مرتبه اف بر دنیا، دنیا دار بلاست که خداوند در دنیا دشمنش را مسلط میکنه بر ولیش. ظاهر این کلام، البته کسی ممکنه شما بکنم در استثار تحرسی را رو کنم، ظاهر کلام این که امام بعد از این که فرمود رحم الله ملوخونیس، فرمود افل دنیا افل دنیا انما دنیا دار بلا یسلط الله فی عدوه علا ولیه، یعنی این دنیا دنیاییست که خداوند در اینجا داوود که قاتل معلا بوده از بنی عباس بوده که دشمن خدا بوده او را مسلط میکنه بر ولیش که مثل معلا باشد، یعنی معلا جزء ولی الله بوده، از اولیاء الله بوده، ولی خدا بوده قبل شهادت. نسلط الله فی عدوه علا ولیه، خداوند دشمنش را به ولی مسلط کرد و او به شهادت رسید. را این یه بالاترین درجه برای معلی ابن خنیسه. این ظاهر روایت اینه، گرچه شبهه داره، جای شبهه هست، حالا به همه چی میشه شبهه کرد. ببینید در اینجا مراد امام السلام از نسلط الله فیها عدو ولا ولیه معلی نیست، خودشه، خود بزرگواره، یعنی در دنیا دنیا دار بلاست، در اینجا معلی که از خدمت گذار من بوده او را کشتن و در دنیا دشمناش خداوند بر ولی که خود من باشم مسلط کرده و این خیلی بعیده که مراد این باشد. ظاهر وقتی که در اینجا مراد از عدو همون قاتله، یعنی بنی عباس هستن و ولی هم همون معلی ابن خنیسه و این بالاترین مقام برای معلی ابن خنیسه که کمتر اتفاق میشه برای کسی که این چنین تعریف شده باشد. بنابراین با توجه به این روایت شریفه و روایاتی که دخل الجنه باشد من حیث المجموع، میشه گفت که مسلم است که این در امام السلام این فرد فردی بوده که مورد اعتماد کامل امام السلام بوده، مثلا اون جمله که مرحوم شیخ داره که از سفرهای ممدوحین هست و از قوامین بودن ها. خب اینا من حیث المجموع معلوم میشد به تانه و خصیصین و مورد اعتماد 100% و ولی خدا بوده. خب با توجه به اینها بیان میگه آن نجاشی تذیب کرده، تذیب کرده باشه، تذیب نجاشی از هر کی باشه اشتباه کرده طرف معلا را، شاید تذیب شد به هر خاطر بوده بازم چون معلا روایاتی نرم های که این با مذاق اتهی از قدم ها جور در نمی آمده که مناظم بوده با قلوب اینا، مثل که یه مرتبه مثلا از مدینه مثلا در شهر خودش حاضر میشه و امثال اینها که میبینن قلوب وست اینا. خب نتیجه میشه که معلی ابن خنیس از حیث وساقت شک و شبهه درش نیست. خب روایت اجلا، البته روایت صف، حالا یه بچه دیگه هم داره در اونم اسمش میشه اضافه بهش بولون که ابن روایت صفار رو مثلا معل واسطه و روایت ابن ابی نصر بزنطی هم بلا واسطه هست، یعنی اون بچه هم بچه تام و تمامیه. حتی اگر بگیم معل واسطه هم شامل نمیشه مشایخ ثلاثه، ولی ابن ابی نصر بزنطی بلا واسطه روایت نکرده، از این جهت هم مشکل نداره. پس سند مرحوم شیخ از طریق محمد المحبوب که برسه به روایت معلی ابن خنیس، این روایت صحیح هست و سند تام و تمام است و میمونه دلالتش، در دلالت روایت این چیره مطلیه. فرموده بود که و اما الهبت و النهله فانه یرجع فیها یا یرجع فیها، البته چون در قبلا در عهد بوده یرجع بشه، هازه ها اولم یهزه ها اولم یهوزه ها، هر دو جور خونده شده. و این کارش به دیقرابه، اگر فرموده هبه را میشه برش گردان، اما از این که او را قبض داده باشد یا قرض داده باشد، هازه ها اولم یهوزه یعنی قبض، یعنی فرستاده باشد به صاحبش یا نه، یعنی کلار مراد یعنی اقباض و عدم اقباض است، چه اینگه قبض عدم قبض است، مراد اینه. بنابراین این روایت تصریح کرده که بدون قبض هم هبه صادق، هبه محقق شده است، اون تا حق رجوع داره دیگه. این روایت روایت هست که میگه حتی بعد از قبض هم حق رجوع داره، اون روایت قبلی داشته بعد از هبه بعد از قبض حق رجوع نداره، حالا اون باید جمع کنه برشن دیگه، حالا هم بر کراهت بشه مثلا رجوع هم سار اینا یه وقت دیگه دیگه. ولی این روایت تصدیق کرده که اگر قبض نشده باشد هبه محقق میشه، از حیث دلالت ظاهرا مشکل نداره و تام و تمام است. این هم روایت داووده. دو تا روایت داره کلان دیگه خیلی مشکل نداره سریعش رد میشیم. روایت یکیش زراره است در در باب هفتم حدیث یک است، اونم شبیه همینه. محمد بن حسن به اسناده انا احمد ابن محمد انا الحسن ابن محبوب انا علی ابن لعاب انا زراره سلا تا متمامه و روال کلیلی من افتت من اصحابنا انا سلم زیاد و احمد ابن محمد جمعی انا حسن محبوب تا آخر سند صحیح علاییه و مشکل نداره. انا امی عبدالله السلام اینطور فرموده فی حدیث قال ولا یرجع الرجل فی ما یهب لامرأته ولل مرعه فی ما تهبو لزوجها هیز اولم یهوز یا یه اولم یهوز لأن الله تعالی یقول تاخر. خب هبه، هبه که بخشه مرد به زنش یا زن به شوهرش، این هبه رجوع نمیشه، نمیشه رجوع کنه دیگه، اما از این قبضش یه قبض داشته باشد اینا که تصریح کرده در اینجا قبضم نشده باشد این هبه محقق حتی رجوع هم نداره، منتها این اختصاص داره به هبه زن و مرد هم دیگه و در تحقق ملکیت عدم ملکیت صحت عدم صحت علی‌الظاهر فرق بین هبه زن و شوهر با دیگران نیست اصل صحت که بیم نه در تفسیر قابش بگاه در زن و شوهر بدون قبض صحیحه اما در غیر زن و شوهر بدون قبض صحیح نیست. نام کسی احتمال بده برای استثناء پیدا کنه اما با توجه به روایت دیگری این ظاهرا خصوصیتی نداره. اینم روایت بعدی. و روایت آخری روایت عبید بن زراره است که در این زمینه وارد شده است. روایت عبید بن زراره در باب دهم حدیث اول است که محمد بن حسن به اسناد عن احمد محمد عن ابن فضال عن ابن بکیر عن عبید بن زراره که روایت میشه وثقه میشه سندش تمام و تمام است، طریق شیخ به محمد اهل محمد ابن ول ابن عیسی باشد یا ابن خالد باشد در فهرست تمام و تمام است، یعنی در مشیخه این طریق تمام نیست، طریق اهل محمد، ولی در فهرست تمام است. عن ابن فضال عن ابن بکیر عن عبید بن زراره میشه وثقه میشه به خاطر ابن فضال و ابن بکیر. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یتصدق بالصدقه اذا هو این یرجع فی صدقته فقال ان الصدقه محدثه انما کان النحل والهبه ولمن وهبه او نهله این یرجع فی هبته هیز اولم یحظ ولا ینبغی لمن اعطا شیئا لله عز وجل ان یرجع فی. در هبه حق رجوع داره اما از اینکه قبض شده باشد قبض داشته باشد. این هم مثل روایت قبلی عرض کردم بحثید هیاده قبض علم قبض است و مرحوم کلیلی رو باید نقل کرده ان محمد یحیی ان محمد محمد ان فضل تا آخر. پس این روایت هم روایت موثقه ایست که یدل بر صحت و مشروعیت هبه قبل القبض. گرچه حالا عرض کردم در اینکه لازم هست یا لازم نیست به این روایت نقل کردیم بینش اختلاف هست، ولی اون قابل جمع است، در جای خود جمع شده، فعلا کاری اون جهت نداریم. بنابراین با توجه به مقتضای ادله این که بیایم بگیم در هبه شرط هست قبض، اگر قبض نشه هبه محقق نمیشه و هبه یا باطل است و مشروع نیست، نه، این به نظر میرسه که طبق قواعد و مقتضای ادله تام و تمام نیست، مگر کسی همون بگه ادعا کنه که اجماع 100% وجود داره که کاشف قول معصومه تا بتونه این روایات را از کار بیاندازه، و الا اگر اون اجماع به حدی نرسه که کاشف قول معصوم باشه که معلوم نیست چرا اینطور گفته مثلا از فقها ها آیا به خاطر مثلا ترجیح دادن روایات دیگر بر این از دو تأخیر بوده یا جمع بوده بهشان جمع کردن که اصلا جمعشان ناتمام بوده، اگر این احتمال توش بیاد دیگه و چی برای عدول از مقتضای این ادله ما نداریم. این نسبت به دلیل برای اینکه آیا هبه دین صحیح است و صحیح نیست، این دلیلش بود که آقایان ادعا کرده بودن که هبه دین صحیح نیست چون در هبه شرط از قبض ما ادله اشتراط رو برس کردیم و ظاهرش بود که شرط نیست، بنابراین این دلیل باطل است. به صرف این که هبه دین است چون قبض درش محقق نمیشه دلیل نمیشه اینجا بجمونه هبه این دین که هبه دین باطل است. الان بعدم که جواب های دیگر دادم بودیم برفرد هم قبض شرط باشه، گفتیم نه قبض شرط باشه خب قبض درش محقق میشه چه اشکال داره، در وقت خودش قبض میکنه دیگه. هبه قبل القبض برایش باطل باشه که هبه دین دینش را هبه بکنه و در وقت خودش طرف میده قبضش قبض میکنه دیگه. در بحث ما هم در اولا صرف هم اون آقایی که بهش هبه شده بعد از اون که قبض هبه شد آقای دولت را یا شرکت را که از اونجا اولا صرف کرده شده است اونو وکیل میکنه در قبضش در وقت خودش در زمان خودش، در زمان خودش دولت وکیل است از طرف اون آقا قبض کنه و بعد قبضش بفروشه، مشکل حل میشه اینجا دیگه. بنابراین حتی اینم باشد دلیل بر بطلانه، حتی که شرط هم باشد دلیل بر بطلان نمیشه. علاوه بر همه اینها ما دلیل داریم بر صحت هبه دین. اصلا هبه دین اختلافی بین فقها اسلام دیگه، خود هبه دین بین فقها اسلامیه و دلیل داریم روایت داریم بر صحتش. حالا ببینیم آیا این روایت دلالتش تمام است یا نه. روایت را مرحوم صاحب وسائل در وسائلش در همون کتاب هبات نقل کرده، روایت را بخونیم تا ببینیم آیا دلالت بر مدعا داره یا نداره. روایت در باب در باب دوم حدیث یک هستن ها یه دوات بیشتر نیستیه. باب دوم از باب هبات محمد و حسن به اسنادی ان احمد ابن محمد ان الحسین ان صفوان یحیی قال سألت رضا علیه السلام ان رجل کان له على رجل مالون فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه فقال انه ليس عليك منه شيء في الدنيا والاخره يتيم ذلك وقد كان وهبه لولد له قال نعم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله لهذا. این دو و به اسنادی مرحوم شیخ ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان محمد عیسی ان صفوان ابن یحیی نحوه. مورد سوال کجاست؟ ان رجل کان له على رجل مالون، کسی طلبکار بود، کسی کان له على رجل مالون فوهبه لولده اون مال بخشید فرزندش. این موضوع اینه، یعنی یه دینش رو بخشید فرزندش. بس سؤاله میشه که فذکر الله رجل المال الذی حالا تذکر یادآوری کرد مرتی اون مالی که برای او بوده نه فقال این نوله ایسا علیه که منشه دیگه شما حق میداره رفته بودش دورت پس میگیره با اینکه بخشیده بود دورت پس میگیره. اون طرف هم گفتن در دیگه چیزی آید شما نمیشه. سوالی شد که آیا حالا که بخشیده خودش دست پس بگیره میشه یا نه؟ یتی بود داره که لب وقت کنه به حوال بردی لب. مفهوم قال نعم بله حلال است یکون و وهبه له ثم نزعه فجعل له ذا چه اشکال داره؟ بخشیده بوده بعد ازش پس میگیره دیگه. روایت در دلالت داره که هبه دین صحیح اساسا بود بدون که قبل در کار باشه اینا. این حتی اگر ما بگیم در هبه شرط از قبض، در هبه شرط از قبض به اون عدل دلال یه جور جواب بدیم و بگیم اجماعی است و حجبم حجت است و حتما باید شرط قلب بشه در هبه، خب نتیجه رو که باید تفسیر باید قلب بشیم که ما اینکه در علامه نقل کردیم دیگه اداکان اینن، یعنی اونجا که هبه این باشد نهایت میشه. اگر هبه این باشد شرط است، اما هبه دین باشد چی؟ نه شرط نیست. یه روحه تصدیل داره که آقا هبه دین جایز است، قبضم نیم قبضم محقه نشده. بس اولا که اصل اشکالات قبض به حل کلامه برفردم باشد با توجه به روایت، اون روایت هم میشه اونجا که هبه دین باشد، هبه دین باشه فقط هبه دین شامل نمیشه. بنابراین این رو باده از سه سنه از تهی و تام و تمام سندن و از سه دلالت هم علی ظاهر مشکل نداره، پس هبه دین صحیح هست. بنابراین در اینجا در بحث ما این آقای خریدار اوراق سلف هبه معوضه انجام میده، هبه معوضه یعنی اون سلفی که خریده او را هبه میکند به اون خریدار دوم استراحت، و خریدار دوم هم در مقابلش چیزی هبه میکند به اون همون پول را، پولش داشت بیدار مقدار پولی که مشخص کردن. آقا میگه من این مال را هبه کردم به شما به شرط این که شما هم مثلا صد مثل فرصون مثلا یه باشه هشتاد دلار خریده بوده، میگه آقا این بود یه باشه را هبه کردم به شما به شرط شما من 80 دلار هبه کنی، یا به شرط 81 دلار من هبه کنی، اونم هبه میکنه، هبه معوضه میشه. در هبه معوضه هم خب اگر هم بگیم کل هبه جایز است، اما هبه معوضه را آقایان فرمودن که هبه معوضه لازم است، یعنی اون حق فسخ هم دیگه ندارن و از جهت مشکل حل میشه و روایت هم دربارش هست. روایتش هم جلا بخونم در روایت هم صحیح هست در باب نهم از باب هبات هست. اینطور تعبیر محمد حسن به اسناد علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا عوض یا اذا عوض صاحب الهبه فلیس له ان یرجع، اگر صاحب هبه عوضی بود داده بشه دیگه حق رجوع نداره، یعنی هبه معوضه لازم است. بنابراین هبه دین فی نفس صحیح به نحو هبه یکی از راهکارهای تصحیح این خرید فروش اوراق سلف به دیگران استراحمی خرید فروش چیه؟ اینه که برمان هبه باشد، هبه معوضه، و دیگه اون خریدار اول میره کنار، خریدار دوم که هبه بهش شده میاد وسط کار و اون طرف حساب بشه با دولت و شرکتی که سلام فروخت هستنا. این هم یکی از راهکارهای تصحیح معاملات و نقل انتقالهای در بازار ثانویه در اوراق سلف. راهکار بعدی انشاءالله در جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله. يا حي يا قيوم.